بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اولا خیر مقدم عرض میکنم خدمت آقایون که تشریف آوردند و اینجا منزل علامه طباطبایی رضوان الله علیه. عذرخواهی میکنم که حالا چند جمله پراکنده خدمت رو عرض میکنم و اینجورم که آقا فرمودند شما برنامه خیلی خوبی دارید، حالا ظاهرا امروز به خاطر این جلسه که من خدمتون برسم جلستونم به هم خورده، عذرخواهی میکنم. قبل از هر چیز این یه نکته اخلاقی عرض بکنم تا وقت بعد حالا اون مطالب دیگر. ببینید اینجا منزل علامه طباطبایی و علامه طباطبایی رو شاید شما ها اصلا ندیدید و بعضی آقایون که اصلا زنده نبودید اون موقع که علامه بود. علامه طباطبایی رضوان الله علیه اعجوبه اخلاق بود، اعجوبه معنویت بود. نمیدونم این جمله رو شنیدید یا نه، میگن که تا قبل از علامه طباطبایی فلسفه خیلی آبرویی نداشت. وقتی میخواستن بگن یکی بیدینه میگفتن این فلسفه میخونه، اما وقتی علامه طباطبایی اومد و به قدری این آدم پاک بود و به قدری با معنویت بود که خیلی اونایی که ضد فلسفه بودن میگفتن اگه فلسفه یعنی این آدم، این که غیر از پاکی و قداست و تقوا و معنویت چیزی نیست. علامه طباطبایی واقعا یه آدم اینجوری بود، اینقدر حریم رعایت میکرد، اینقدر احترام میکرد، کوچیک و بزرگ و عالم و جاهل و اینا فرقی نمیکرد. بچه میومد خونش که بیاد چایی بخوره یا بیاد شیرینی بخوره، اصلا کاری به علامه طباطبایی نداشت. بچه که میومد اینجا، بچه از اول که میومد که بره سر سراغ چایی یا شیرینی، ولی علامه تمام قد بلند میشد وای میساد برای یه بچه. اینقدر یه آدم متخلق به اخلاق بود. فقط من یه چیزی میگم شما یه چیز میشنوید، واقعا علامه طباطبایی با هیچ کس تو این اخلاق و تو قداست نفس قابل مقایسه نبود. این تعبیرها تعبیرهای خوبی نیست، آقای بهجت هرگز به هرگز به علامه طباطبایی نمیرسید. اصلا میدونید که آقای بهجت توسط علامه طباطبایی آقای بهجت شد. علامه طباطبایی بود که آقای بهجت را برد خدمت آقای قاضی و معرفی کرد و فلان. حالا من شنیدم بعضی جاها تو بعضی مدارس به علامه طباطبایی توهین میکنند. هر چی بگی درباره عظمت علامه طباطبایی کم گفته. خیلی انسان بزرگی بود، خیلی آدم اخلاقی بود. به هر حال این نکته اول که درس اخلاق از علامه طباطبایی به این که احترام دیگران رو نگه بداریم و هر کسی را هر چه میشه احترام بکنید. آیت الله خویی 4 زن داشت. یه زنش مرده بود، گریه میکرد، بلند بلند گریه میکرد. مجلس ختمی میگیره تو نجف برای این زنش که مرده بوده، خیلی بلند گریه میکرده. یکی میاد در گوشه آقای خویی میگه که آقا خوب نیست، شما مرجع تقلیدی اینجور بلند بلند گریه میکنی. آیت الله خویی میفرماد که عمدن دارم اینجور بلند گریه میکنم که این طلبا بفهمند زن احترام دارد. زن احترام داره. یه زن میبینه همه حرفش اینست که نمیدونم اتوی لباس من بهتره یا اتوی لباس شما بهتره، علنگوی طلای من قشنگتره یا علنگوی شما قشنگتره. حرفشو این چیز هست، ولی به هر حال انسانه، بنده خداست، فکرش اونجوری که باشه احترام داره. کسی رو خدای نکرده بی احترامی نکنیم. بنده شناس خداست، ما هم باید مسیر این بزرگان رو حرکت کنیم. این نکته اول عرضم که به برکت علامه طباطبایی رضوان الله علیه عادت بکنیم به این که همه رو احترام کنیم. خدای نکرده به کسی توهین نکنیم، به کسی بی احترامی نکنیم. ببینید مردم کوفه دل امیرالمومنین رو شکستند. امیرالمومنین کسی نیست که نفرین بکنه، امیرالمومنین کسی نیست که کینه کسی رو به دل بگیره، اما به هر حال دل حضرت علی رو شکستند اینا. حضرت علی هم حتی دعاشون هم که بکنه دا آخرش دلی که شکسته شد اثرش رو میگذاره. این همه بدبختی هایی که برای کوفه اومد و حجاج ابن یوسفی برشون مسلط شد به خاطر چی بود؟ دل امیرالمومنین رو شکستن. حضرت علی نفرینی نکرد اما دلش شکسته شد به خاطر کار اینا. دل شکستن اثر خودشو میگذاره، چه اون ببخشد چه نبخشد، چه نفرین بکنه چه نفرین نکنه. همی که دل شکست زندگی آدم تباه میشه. به هر حال این نکته اول. و نکته دوم همی که خب حالا این ایام، ایام شهادت مصعب بن جعفر سلام الله علیه، امام مصعب بن جعفر رو بهش میگن باب الحوائج الالله، باب الحوائج الالله. مصعب بن جعفر علیه السلام کسیه که حالا تو زندان بود ولی توی زندانم کتاب حدیثی نوشت. کتاب حدیثی شمال موجوده که تو زندان، یعنی تو زندانم علم و درس و این چیزا داشت. این جمله معروف است چون توی تو زمان جاهلیت که وقتی یه نفر با یکی دعواش میشد، زمان جاهلیت ها میگفت صبر کن ماه رجب بشه نفرینت میکنن. یکی هم که به یکی میگفت التماس دعا میگفت صبر کن ماه رجب بشه برای دعا میکنن. و مخصوصا که حالا وقت تو اسلام ماه رجب هم شهادت مصعب بن جعفر علیه السلام. تو مفاتیح هم هست دیگه، وقتی کسی میرفت که 25 رجب برسد به کاظمین و نمیرسید دیگه میمون میگفت تا سال آینده، یک سال میمون کاظمین که 25 رجب خدمت مصعب بن جعفر علیه السلام باشه. قبر امام هفتم علیه السلام تو بغداده کاظمین، قبر ابو حنیفه هم امام سنی ها اونم خب تو بغداده دیگه، اعظمیه بغداد. این امام شیعیان اونم امام سنی ها. یه موقع این سنی ها به ذهنش اومد که خب دیدن هم شیعه و هم سنی همه میرن سر قبر مصعب بن جعفر علیه السلام، کسی هم سر قبر ابو حنیفه نمیره. فکر کردن که خب چرا اینجوریه، گفتن علتش اینه که مصعب بن جعفر علیه السلام معجزه خیلی داره، ابو حنیفه معجزه هیچی نداره، خب کسی نمیره سر قبرش. گفتن خب فکر یه معجزه ای برای ابو حنیفه کنیم. اومدند یک گدایی رو تو بغداد پیدا کردن، گفتن شما روزی چقدر گدایی میکنی؟ این گفت مثلا من روزی 10 درهم گدایی میکنم. بهش گفتن خب شما ببین بیا سر قبر ابو حنیفه اونجا گدایی کن، هرچی بهت دادن که بگی بیزه جیبت، ما هم برای هر روز 100 درهم به تو میدیم، 100 درهم ما به پول میدیم گدا کن اینجا، گدایی هم هرچی بود اونم که سودش، فقط به یه شرط. شرطش هم اینه که تو خودتو به کوری بزنی. این حالا گدایت چشم داشتم ولی خودتو به کوری بزنی، چشماتو ببندی گدایی کنی سر قبر ابو حنیفه، روزی هم 100 درهم ما بهت پول میدیم. اینم گفت باشه. اینم اومد سر قبر ابو حنیفه و بنا که گدایی بکنه. دو خیلی هم گدایی سمجی هم بود، یعنی هر کسی رو هی میچسبید بهش تا پول نگیردن بل نمیکن. یه چند ماه این همینجور گدایی اینجا میکن سر قبر ابو حنیفه، شبام اون پول 100 درهم رو میگرفت. یه شب اینا که سیبو شب وفات ابو حنیفه بود، اومدن بهش گفتن ببین ما این همه پول به تو دادیم برای امشب بوده، تو امشب یه دستمال میبندی در چشمات و میخوابی سر قبر ابو حنیفه شب تا صبح و متوسل میشی به ابو حنیفه که ای ابو حنیفه چشمای منو درست کن، و صبح بلند میشی دستمالو باز میکنی چشماتم باز میشد و بعد میگی ابو حنیفه منو شفا داد. اون موقع مثلا ما 1000 درهم هم پول بد میدیم. اینم گفت باشه. شب وفات ابو حنیفه خوابی سر قبر ابو حنیفه و دستمال در چشماش بست و صبح بلند شد و دستمالو باز کرد، اومد چشمشو باز کنه دید کور شده. یک دفعه بنا کرد داد بزنه که مردم این ابو حنیفه منو کور کرد، من چشم داشتم این کورم کرده، بنا که فوش بده به ابو حنیفه. این تنها معجزه ابو حنیفه است تو تاریخ، معروف هم است. داستان کور بغداد اگر توی کتاب تاریخی خوندید قصه اینه. ابو حنیفه اینه، امامای دیگران ایناند، موسی بن جعفر علیه السلام هم امام ماست که این حضرت معصومه دخترش. خلاص توسل به ائمه علیهم السلام برای موفقیت تو درس تو زندگی تو همه چیز خیلی خوبه، و مخصوصا حالا این ایام آخر ماه رجب روزه گرفتن خیلی سفارش شده، و بعدم ماه شعبان این دعاها و مناجات های ماه مبارک شعبان و اینا رو زیاد اهمیت بدیم. به هر حال اینا اصل دینند، علمای ما همه انسان های متعبد بودند. امام خمینی وقتی تبعیدش کردن به ترکیه از ترکیه نامه نوشت، گفت یه دونه قرآن، یه دونه مفاتی، یه دونم صحیفه سجادیه بر من بفرستید. هیچ کتاب دیگه تقاضا نکرده بود، یه قرآن، یه مفاتیح، یه صحیفه سجادیه. خلاص با این کتاب ها زیاد معنوس باشیم، با کتاب های دعا و زیارت و توسل و ذکر و اینجور چیزا. وقتش هم همین ایام دیگه، ماه رجب و شعبان و رمضان. خلاص اهل دعا باشید، اهل نماز نافله، اهل نماز مستحبی. علامه طباطبایی همیشه تو خیابون نماز مستحبی میخوند، از جدال و نمیدونم داد و فریاد و این چیزام بپرهیزیم، که حالا اینا نمونهاش خیلی زیاده دیگه، حالا از اینا صرف نظر میکنم. نکته سوم هم این که درباره درس خوندن، آیت الله مکارم حفظه الله قبل از انقلاب درس میگه، اولا درس اینقدر منظم باشه دا. 14 سال آقای مکارم حفظه الله توی این مدرسه امیرالمومنین درس خارج میفرمود 8 صبح. این 14 سال یک بار نشد که آقای مکارم از در خیابون بیاد درس رو بیاد بره سر درس، یک بار اینجوری نشد. همیشه قبل از درس میومد میرفت یه ساعت بالا مطالعه میکرد، از بالا میومد پایین. یعنی تو 14 سال نشد که یه بار از راه سر ساعت 8 بیاد سر درس. یعنی اینقدر منظم بود درسشون. و آقای مکارم حفظه الله اون موقع روزای چهارشنبه اول درسی مقدار اخلاق میگفت، بعد درس میفرمود. آیت الله گلپایگانی هم رضوان الله علیه دستور داده بود، چون مرجع حالا اون موقع مرجع علل اطلاق تو ایران خب آیت الله گلپایگانی بود، ایشون دستور داده بود تمامی درس ها ربع ساعت اخلاق بکند، تمام درس ها. مثلا کسی ادبیات میرفت درس روز 5 درسی میرفتی 5 ربع ساعت اول درس اخلاق میگفتند. آیت الله مکارم روزای چهارشنبه اخلاق میگفت. یه روزی یه طلبه بهشون گفت که آقا شما روزای شنبه درس اخلاق بگویید. ایشون از هفته بعد شروع که روزای شنبه درس اخلاق بگه، بعد فرمود که بله ما روزای شنبه که آغاز هفته سو اول درسه، اول درس رو با اخلاق شروع کنیم بعد درس بخونیم. یه چند وقت این درس چهارشنبه ها اومد به روز شنبه، دوباره یه روز شنبهش اومد فرمود که نه درسمون چهارشنبه ها اخلاق باشه. علتش اینه که همین که ما تو این درسای فقه و اصول ها هی میگیم شیخ انصاری اینجوری فرموده و یرد و علیه اولا و ثانیا، آقای آخوند اینجوری فرموده یرد و علیه اولا و ثانیا، این شیخ و آخوند و شیخ طوسی و سید مرتضی اینا بزرگان دینند، حتی اگر درست باشه اشکالی که من به اینا میگم ها، حتی اگه درست باشه، ولی در این که اینا قصاوت قلب میاره که تو این که شکی نیست، به بزرگان دین اشکال کردن قصاوت قلب میاره. بعد گفت بهتره که همون درس اخلاق چهارشنبه ها باشه که قصاوت قلبی که توی ایام هفته به خاطر این درسای فقه و اصول پیدا میکنیم اون پاک بشه. مقصدم این بودم، ببینید این که ما این درس و بحثمو هی اینجوریه که نقل قول میکنیم و اشکال میکنیم، بله این برای پیشرفت علمی خیلی خوبه، راه علمم همینه، حیات العلم به نقد و رد، حیات علم به همینه، هی آدم بحث بکنه اینا ورزش فکریه، ولی یادمون نره که به بزرگان دین اشکال کردن قصاوت توش هست. راه قصاوت چیه؟ ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. به هر حال این چیزایی که ما میگیم، اولا اینکه شیخ یا آخوند بودن که این حرفایی که ما میزنیم راحت همه اینا رو جواب میدادند، بر فرضم که حالا نه جواب ندهند و اشکال وارد باشه دان، ولی اخلاق را بعد از این درسای فقه و اصول داشته باشیم که اون قصاوت نیاید. یه موقع تو نجف یه طلبه جوونی بنا کرد درس خارج بگه، اما خیلی بیادبانه، یه روز می اومد سر درس می گفت بسم الله الرحمن الرحیم، امروز می خواهیم استخوان‌های پوسیده شیخ انصاری را لگدمال کنیم. فردا می اومد سر درس می گفت بسم الله الرحمن الرحیم، امروز می‌خواهیم آبروی نداشته آخوند خراسانی را به باد بدهیم. میگن یه هفته درس خارجی اینجوری گفت، آخر هفتم دخ کرد و به درک رفت. اونجا به بزرگان توهین کردن عاقبتش همینه. آدم به بزرگان دینم وقتی اشکال میکنه دام، یعنی این که تو مکاسب، حالا بعضی ها دیدم تو کتاب های اخلاق اینا رو بعد تفسیر کردن، دو جا تو مکاسب مثلا شیخ وقتی اسم صاحب جواهر رو میاره میفرمایه بعضی المحصلین، بعضی خیال کردن که شیخ داره توهین میکنه به صاحب جواهر، میگه محصل. محصل در زمان شیخ انصاری یعنی آیت الله العظما، محصل منش این بود، وقتی میخواستن بیان آیت الله العظماست میگفتن محصله، حالا به بچه دبستانی میگن محصلا. این دقیقه مثل اینه که یه چند سال دیگه به بچه هایی که تازه میرن دبستان بهشون میگن آیت الله العظما. یه زمانی مثلا فرفن غزالی که دیگه مهمترین عالم اون زمان بود بهش گفتن مثلا حجت الاسلام، حالا به بچه طلبه میگه حجت الاسلام، شیخ انصاری که صاحب جواهر رو میگوید بعض المحصلین بیشترین احترام رو داره میکنه. متاسفانه بعضی خیال کردن شیخ داره توهین میکنه و اینقدر حرفای چرندی تو بعضی کتابا نوشتن درباره همین کلام شیخ. به هر حال این درس و بحث ها در این حال که خوبه و لازمه، ولی فراموش نکنیم که قصابت قلب میآورد و برای اینکه قصابت قلب نیاره دا بینیم مثلا یه شغل هایی هست که اصلا توش قصابت هست، قصابی قصابت میاره، قصابی تو روایت هم یه قصاب و باید بیشتر صدقه بدند. نمیدونم کسی که کفن فروشه قصابت قلب میاره، چون اگه آرزو میکنه مردم بیمیرن که از این کفن بخرند قصابت میاره. یا مثلا فرض کنید که چیزی که توهین به علما میشه، توهین به بزرگان میشه، مثل بعضی از این جور درس و بحثایی که خدای نکرده سیم کنه، برای اینکه این قصابت ها نیاد مقام معظم رهبری وقت توی جلسه میفرمود که همه با نماز شب بخونیم، ولیکن اینایی که تو وزارت اطلاعاتن اونو بیشتر باید بخونند. قضات، دادگاه ها، قاضی ها باید خیلی نماز شب بخونند از ماها بیشتر، نه اینکه اون شب و روز کارش اینه هی میشینه بگه کی با کی دعوای، این چه فوشی به اون داده، اون چه دریوری به این گفته. خودش شنیدن اینا قصابت میاره. کسی که تو اطلاعات همش داره چی میشنبه و میبینه، جرم و جنایت این اثر میگذاره روش دیگه. اینا باید بیشتر عبادت بکنند. ماها، من و شما از همه بیشتر به علماها اشکال میگیریم به خاطر همین درس و بحثم، و اینا قصابت میاره. بلذا بیشتر از دیگران ما باید دعا بخونیم، ذکر بگوییم، با قرآن، با نماز معنوس باشیم و سر و کار داشته باشیم. به هر حال از قدیم گفتن که آدمی که با معنویت باشه، آدمی که متواضع باشه، عالم می شود. علم با تکبر سازگاری نداره. مسلمان و غیر مسلمان هم نیست. اینو من چند بار تالا گفتم، اگر یه آدمی کافره اما متوازه، این عالم میشه، این به درد بخور میشه. یه آقای آمریکایی الانم زنده است به نام پلانتینجا، الان زنده است. یک کسی میگفت که یه جلسه بود یک جایی، یک کسی رفت پشت تریبون که درباره پلانتینجا صحبت کنه. موی خودشم تو جلسه بود، همین که دید این رفته پوش بلنگو درباره من صحبت بکنه، پلانتینجا اصلا بلنشو از جلسه رفت بیرون، بدش اومد. بعد شو ادامه جلسه رو میخواست گوش بده، رفت بیرون. بعد یه مدار سب که حالا که اومد اون دم در بایستده بود ببینه که این که پشت بلنگو هنوز داره درباره من حرف میزنه یا بسش دیگه چیز دیگه است، که اگه درباره من حرف میزنه نیام تو جلسه. این کار خوبیه، آمریکایی کافر بیدین است هم که باشه. علم تواضع میخواد، فروتنی میخواد. بزرگان ما همشون اینا بودن، نراقی ها، شیخ ها، خون نمیدنم، اینا همشون قله های اخلاق و تواضع و فروتنی هند. یعنی علم را با فروتنی جمع بکنیم. همین علامه طباطبایی معمولا تنپایی پاش میکرد، نعلینم نبود، جورابم نداشت، معمولا دکمه لباساشم باز بود. وقتی که کسی نگاش میکرد به همه چیز تشبیهش میکرد جز این که به اسمی که یک عالمه، در حالی که اونجور عالمی بود. به هر حال اینم نکته سوم که علم را با اخلاق، علم را با تواضع، علم را با گریه، با این چیزا آمیخته کنیم. حدیثم فرمود من ازداد فی العلم بستتن، ولم یزدد فی دنیا زهدن لم یزدد من الله الا بودا. من سال اولی که اومدم طلبه چقدر مال داشتم و اومدم تو حوزه و طلبه شدم، حالا بعد از 50 سال طلبگی چقدر مال دارم؟ اگر الان از اون موقع بیشتر دارم از خدا دور شده. این حدیث منش همینه دیگه، من ازداد فل علم بستتن، علمش بیشتر شد، ولم یزدد فی دنیا زهدن، اما زهدش کم نشد. لم یزدد من الله الا بعدا، فقط روز به روز از خدا دور شده. خلاصه توی این درس و بحث زهد مهمه و ترک دنیا مهمه. آدم باید به یه حد اقلی دنیا داشته باشه، اما اگه و کسی چشمش دنبال اینه که من فلان رفیق رو داشتم، اون ماشین داشت و خونه داشت، منم باید مثل اون باشم، خواستم بهتر آدم طلبه نشه، بره دنبال یک کار دیگه. کسی که میخواد وضع مالی دنیاش خوب بشه، خب بره دنبال یه شغل دیگه، کار دیگه هست. اما کسی که میخواد نه واقعا طلبه بشه، با یه خط قرمزی دنبال این چیزا کشید. یه وقت سازمان ملل گفته بودن که شغل‌هایی که تو دنیا وجود داره حدوداً 7 میلیون نوع شغل وجود داره. 7 میلیون شغل تو دنیا حدوداً، یکی نجاره، یکی بقاله، یکی کشاورزه، یکی معلمه، یکی فلان. اگه توی 7 میلیون شغل بگردی، طلبی که شغل نیست، وظیفه است. اما حالا اگر کسی بهش بگدم شغل تو 7 میلیون شغل، بهترین شغل اینه. یه وقتی بند خدای اومد خدمت آیت الله حسنزاده، طلبه به آقای حسنزاده عرض کرد که آقا من به خدا بدبینم. نعوذ بالله، بدبینی به خودم که میدون دیگه این کفره دیگه. از ظانین بالله ظن السوء، یا یه درباره منافقین و کفاره دیگه. آقای حسن زاده رضوان الله علیه بهش فرمود که فردا بعد از ظهر بیا اینجا، در خونه کارت دارم. منم خدمت آقای حسن زاده بودم رضوان الله علیه. این فرد بعد از اون طلبه اومدم خونه های حسن زاده. های حسن زادم تشفت سر کچه بایستاد، یه مقداری همینجوری سبکی هیچیم نمیگو سبکی همینجور. اون موقع یه افرادی بودن بهشون میگفتن خرکدار. این خرکدار رو با اولاغ تو این کچه های قوم شن و ماسه و با اولاغ بار میبردن. یه پسرکی بود همسن این طلبه، خرکدار بود، با اولاغ داشت بار می برد. حالی که این اومد رد بشه، آی حسنزاده رضوان الله به این طلبه گفت که ببین این آقا هم سن توه، از صبح تا شب دنبال اولاغ را میره، جلو هم نباید بره، دا اولاغه باید جلو بره، این پشت سر اولاغ را بره. اولاغ هم مطلقا زبون که حالش نیست، حرفم که بخواد بزنه فقط عرعر میکنه. این باید صبح تا شب دنبال اولاغ برود و با کسافت سر و کار داشته باشه. یه شندر قاضی هم حقوق پول بهش میدند. تو هم صبح تا شب باید دنبال قرآن و حدیث و پیغمبر و امام زمان باشی. اون شرط کارش کثیف بودن و آلوده بودنه، تو هم شرط کارت اینه که به قرآن بخوای دست بزنی باید پاک باشی، با وضو باشی. تازه بدم پول میدن، حق داری بگی که من به خدا بد بینم، اینم مثل توه. اون کارشو داره انجام میده، یه پولی میگیره، شمام داری این کار رو انجام میدی یه پولی میگیره، وقت تازه میگی بد بینم، خدا دیگه بیشتر از این باید به شما لطف میکرد، بیشتر از این با یه خدا نعمت به شما میداد، عزت و احترامی که خدا به شما داده به هیچ کس نداده. همیشه شکر گذار خدای متعال باشیم، خدای نعمتی رو که بهمون داده از ما نگیره انشاءالله. خیلی عذر میخوام، ببخشید. صلی الله علی محمد و آل محمد.